علوی رو تو اصل مثلا اساسنامش مثلا 6 7 نفر از این محققین رو پژوهشگر مثلا به روز و حوزه طراحی کرد. برنامه شد کتابایی که خونده میشن بعد شیوه دارش اینا رو زنگ شای خسرو برنامه بودی که شای هادوی بود اینا مثلا طراحی کرد. ولی خب با اینها اون فضای حاکم تو مدرسه کاملا این فضای تبلیغی ترویجی میشه و اینطور دیگه. اونجا هم گزینشاشو خوب با این شکل صورت میگیره، یعنی شما تو مصاحبه اولویت اول درباره تبلیغ فرهنگی طلب است، خب معلومه دیگه متفاوت میشه تا آخر دیگه گزینشاتون رو تنجید.
ارتباط به معنا نه، ولی خب اینا آره دیگه هم دوره بودن. خب یعنی خیلی متاثرم، اما اینکه مثلا مرتبط بشن مثلا از اون خط بگیرن نه اینجوری هم نیست. نه ولی خب آیه مدیر شکای طباطبایی هست، خب از شاگردای مثلا برجسته شهید رشته شهید قدوسی بوده دیگه. شهید رشته شهید قدوسی مثلا با شاشنی خونی یکی بودن، خب یعنی با هم بودن دیگه، کل فکر و ایده شون با هم شکل گرفته دیگه. از این جهت آره فضا اونا هست، ولی این مثلا از اون خط بگیرن اینا نه اینجوری هم نیست. خود جامعه هم همینجا سر تو داره، همزمان با شهید مدیر جامعه هم بود دیگه. انصافا مدیریتشون قویه، انصافا مدیریتشون قویه، از جهت مدیریت و تدبیر و اینا آدم خیلی پخته بود توانمندی هم. مثلا سر همین 88 خیلی تلاش کردن بندازن بیرونشون، هم از جامعه بندازن بیرون هم از شهیدین بندازن بیرون. هر کار کردن نشد و رهبری هم صفر وایساد، رهبری صفر وایساد حمایت کرد که هم ندیدیم اندازه بیرون بهترین مدیر حوزه از کجا رو خودم ندازش بیرون. ولی حالا بعد اون کسان سلیقه سیاسی شیف کرده دیگه من اون برمش ولی تو مدرسه شون هم اینجور نیست. نه من از بیرون خیلی من هم خیلی شنیده بودم که مثلا مدرسه سیاسی اونجوری و اونجوری بسیج نداره و خود رفتیم دیدیم نه همش دروغ بود، بسیج داشت کلی هم مثلا بسیجش داشت فضای نظام و رهبری و اینا. مثلا همین جلسات مطالبات رهبری رو اونجا مثلا ما عرف کردیم، خیلی چیز خاصی نداشت. ولی خب آره تو 88 مثلا رسما از میرسه نمایت کرده بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همین نامزد میشه خدایی پاک کنیدی تیک تختی کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چی؟ نه امسان نه بایدی خب خاطر شریف رفقا باشه بحثمون تو این دلالت های خلاصه اقتضا و تنبیه و اشاره بود. حالا اشاره کردن که تو دلالت اقتضا ما قصد متکلم رو داریم و میدونیم که متکلم قاصد این مدلول به دلالت اقتضاست، اما قوام دلالت اقتضا به این بود که صحت عرفی شرعی یا عقلی کلام متوقف بر اون مدلول باشه. و اتفاقا قرینه ای که به ما کمک میکرد که ما یقین کنیم این معنا قصد متکلمه همین بود، یعنی چون صحت کلام عرفا شرعا عادتا یا عقلا متوقف بر این مدلول بود، و شما دیگه یقین میکردی که حتما متکلم هم قصد کرده اینو دیگه. یا باید بگیم متکلم حکیم نیست، یا اگر متکلم حکیمه و با قصد و اراده داری در واقع جمله رو میگه حتما اون مدلول به دلالت اقتضا رو خلاصه قصد کرد. توی دلالت تنبیه فهمدن که نه، اینجا شاید اون صحت عرفی و عادی کلام متوقف بر خلاصه این معنا نیست، ولی باز کلام مقرون به یه قرائنیه که شما متوجه میشید که حتما این معنا مقصود متکلم هست. یعنی اینجا هم باز شما قصد رو دارید مثل خود اقتضا، متوقعی تفاوت که اینجا دیگه صدق و صحت کلام متوقف بر این نیست، ولی خب سیاق کلام و قرائنی که به هر حال تو کلام هست مشخص میکنه که این اراده شده، این مدلول مراد متکلم هست. خب طبیعتاً این یه پله پایین تر میاد دیگه،
چون اینجا دیگه صرفا صحت و دیگه صدق کلام متوقف نیست، به اون فرض اول نمیرسه از جهت اون یقین مراد بودن این معنا. ولی به هر حال اون دلالت سیاق و قرائن و اینا خب کمک میکنن، به هر حال میتونیم بگیم که ظهور داره، یعنی این جمله واقعا ظهور داره. و اگر اون حجیت ظهوری که مباحث حجت میخوایم مطلق اثباتش کنیم، حجیتش رو اطلاق داشته باشه اثبات حجیتش، این دو قسم رو میگیره، این دو قسم ظهور در اون مدلول به اقتضا یا مدلول به تنبیه دارند و مدلول اقتضا و مدلول تنبیه دیگه میشن حجت. حجتش هم از باب همون حجیت ظهوره که اونجا کار کرد، کار خواهیم که تو مباحث حجت. اما این دلالت سومی که فرمودن دلالت اشاره یا ایما هم بهش میگن، این رو میفهمند که نه، اینجا دیگه چون نه صدق و صحت کلام متوقفه، نه مثلا سیاق کلام واحد و قرائن کلام واحد به شما نشون میده که آقا این مثلا مدلول به دلالت اشاره است، فقط صرفا آره دیگه از کنار هم گذاشتن مثلا دو تا جمله این بند خدا یا لوازم بعیده یه جمله‌ای که مثلا این ممکن اصلا در مقام بیان اون لوازم بعیده نباشه. درسته این لوازم هست، در جایی وقت شما مثلا میگید 30 ماه بعد از اون ور 2 سالش رو کم میکنی، خب 6 ماه میمونه، این لازمه این دوتا جمله است. منتها چون لازمه بعیده ممکنه اصلا متکلم در مقام بیان این لازمه نباشه و ممکن اصلا متکلم حین بیان اون جمله اصلا حواسش به ملازمه نباشه، ولو ملازمه ملازمه عقلیه، ملازمه ملازمه صادق و صحیحی هم هست، متوجه؟ ولی چون ملازمه ملازمه بعیده، شما نمیتونی پا متکلم بذاری که تو حتما اینو گفتی، دقیقاً کی چه شد و باید حتما اینو قصد می‌کردی، میگم من نمیخوام، من اصلا در مقام بیان این جمله نبودم آخه، من یه چیز دیگه داشتم میگفتم، تو سریع رفت سراغ لازمش و این بحثا. هرچند لازم واقعا لازمه هم باشه، ولی پای متکلم نمیشه نوشت که آقا تو حتما اینو خلاصه گفتی و قصد کردی و فلانی، چون این قصد متکلم نیست و فقط صرفا یه ملازمه عرفی یا عقلی بعیده این معنای جمله این بند خداست، دیگه نمیتونید از باب ظهور اینو حجیتش بدید. چرا؟ چون ما اونجا تو ظهور گفتیم دیگه که ظهور در واقع اون چی میگم تحمل معنا توسط اون الفاظ به شکلی که شما بتونید معنا رو به اراده جدی متکلم نسبت بدید، یعنی از اساس ظهور و اینا شما کجا بخوندید؟ جایی که شک در مراد جدی متکلم باشه دیگه، در حالی که خودمون میدونیم که تو این دلالت اشاره یا ایما اصلا مراد جدی نیست، خودمون هم نمیتونیم پای متکلم بنویسیم که تو حتما باید اینو اراده بکنی، وقتی اراده نیومد مراد جدی نیومد بسط، طبیعتا دیگه این از مصادیق ظهور خارج میشه، صرفا آره دیگه یه اشعار یه ایماء، یعنی این جمله بند خدا با لوازم بعیدش وقتی در نظرش بگیریم واقعا مشعر به این مطلب هست، یه اشاره یه ایمایی به این مطلب داره، اما این اشاره و ایما رو واقعا ظهور نداریم که بنویسیم پای مراد جدی این متکلم و این بحث. لذا فهمند که آره این سومی رو ما نمیتونیم از باب حجیت ظهور حجیتش رو درست کنیم، از مصادیق حجیت ظهور نیست، چون احراز اراده جدی نمیتونه بشه، ملازمه ملازمه بعیدیه، ممکن متکلم اصلا ناظر به ملازمه نباشه یا اگرم ناظر به ملازمه باشه در مقام بیان ملازمه نیست، لذا این سومی رو نمیتونید از باب حجیت ظهور درستش کنید. بله اگر ملازمه ملازمه صاف و پوسکنده‌ای که نسبت به این معنا ملازمه صحیحه، تازه اونم اگه ملازمه ملازمه گفتم درستی باشه، تشخیص بدید که این ملازمه واقعا یه ملازمه عقلی یا یه ملازمه عرفی و عادی یا یه ملازمه شرعی واقعا هست، اگه این ملازمه رو تونستید احراز کنید صحت و صقمش رو، بله و حجیت درست میشه واسه تون، اما نه از باب حجیت ظهور یا حجیت الفاظ، از باب حجیت خود همون چی؟ همون مدرک ملازمه. حالا اگه عقل عقل، اگه عرف عرف، اگه نمیدونم سیره سیره، اگه شاره بیانش، خلاصه هر چی هست ملازمه ها رو داره حجت میکنه واسه تون، نه ظهور این جمله در اون ملزوم و در اون لازم روز بخون. دقیقی که چه داشت؟ یعنی تو دلعت اشاره حتی اگر حجیت هم درست بشه از باب حجیت ظهور و الفاظ نیست و اینو پای متکلم اصلا نمیتونید بذارید. علیک اگه ملازمه عرفی و عادی یا عقلا ملازمه صحیحی باشه از باب عرف و عادت و عقل حجیتش درست میشه، یه حکم دیگه، حکم مستقل عقلی، یه حکم مستقل عرف و سیر است، ربط دیگه به این جمله نداره. دقیقاً از حیطه اراده هم میشه. مزفر اون دو تا دیگه برمیگرده به حجیت ظهور. حالا ببینیم شاید مبنای مختار چیز دیگه بشه، ولی اصل این اقتضا و تنبیه رو مزفر مفصل برمیگردونه به ظهور از این جواب که اونجا احراز اراده جدی میشه بعد، چون احراز اراده جدی میشه میره جز همون حواس الفاظ و ظهوره. ظهور آره دیگه، ظهور اصلا اونجا که بحث تو ظهور کار میکنید شما شک در کشف مراد جدی بحثش میکردید، خود اصلا تو ظهور جاشون جا آخه مثلا تو این سیستم آره به تو سیستم همون زفر، چون اینا لازمشون لازمه بیانه به منال هم شد میاد اینجا. منطقه اون وقت سوالی میشه این مثلا شما تو اقتضا نه صحت و صدق کلام متوقف ولی مدلوله، خب این خیلی ظهورش پر رنگه خودجه، ولی که شما بگید لازم بیانه به منال هم چیزی رو حل نمی کنه که این ظهور پر رنگ عرف هم داره باشه ظهور پر رنگ کار میکنه دیگه خودجه. یه مقدار حالا این جایگاه یابیش و این تشکیکش اینا تصمان ها تو فضای مغزفر شلو حالا نکاتی ها سرز بود فهمن که آره جهت و ثانیه جهت دوم در این بحث دلالات سیاقیه حجیت و حاضح دلالات، بحث خلاصه حجیت ایناست که آیا حجت و عرفی هستن یا. اما دلالت و الاختزای و تنبیه، دلالت اختزا و تنبیه با همون تعریف هایی که عرض کردیم، فلا شک فی حجیت هما اذا کانت هناک دلالتون و ظهور، زمانی که واقعا دلالتی هست و ظهوری پا میگیره در اقتضا و تنبیه اینجا حجیتشون محل شک نیست، یعنی قطعا حجت هست. خودش هم لعنه من باب حجیت ظواهر، حجیتشون هم از باب حجیت ظواهره ولا کلام فی ذلک، عرض کردم چون محور ظهور کشف مراد جدی متکلمه تو اقتضا و تنبیه شما مراد جدی متکلم رو کشف میکنید، یعنی پای مراد جدی مینویسید این مدلول به دلالت اقتضا و تنبیهتون رو، مخصوصا تو دلالت اقتضا که عرض کردم خود اون صدق یا صحت کلام عقلا متوقف بر این مدلوله خودش خیلی قرین است برای اینکه احراز بشه که حتما این مدلول مراد جدی متکلمش هست. تو دلالت تنبیه گفتیم از مثل اون نیست، یعنی به اون درجه از ظهور نمیرسه چون صدق و صحت کلام متوقفه ولی مدلول نیست، ولی به هر حال در سیاق یا قرائن کلامی متکلم نکاتی هست که شما این دلالت تنبیه رو ازش متوجه میشدید و بالاخره میتونستید پای اراده متکلم بنویسیدش، و چون اینجا هم باز اون کشف اراده جدی متکلم بود اینا میشن ظهور، و وقتی ظهور شد خب شما حجیت ظهور رو به نحو اطلاق تو مباحث حجت درست میکنید، یعنی اونجا اصلا حجیت ظهور مقید نیست به هیچ قید، صرف همین که ظهور شد و پای اراده جدی متکلم شما تونستید بنویسیدش دیگه حجیتش تمام، چون اونجا حجیت ظهور مطلق ثابت شده. اینجا برای دیگه همین که شما احراز کنید این ظهور داره واقعا میتونید بگید پس حجته ولا کلام فی ذلک، کسی هم مخالف حجیت ظهوری اینها نیست، همه یعنی قبول داره. اما دلالت الاشاره، اما سومی دلالت اشاره فحجیت و هامن باب حجیت ظواهر محل و نظرن و شک، حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظهور محل تعمله و محل اختلاف و شک هم هست. چرا؟ لأن تسمیت ها به دلاله من باب المسامحه، چون اصلا این سومی رو ما نمیتونیم دلالت بگیم بهش. چرا دلالت نمیتونیم بگیم؟ با مبنای مزفر نها کنید. مزفر چی میگه؟ مزفر گفت دلالت تابع اراده جدی متکلمه، چون دلالت رو اساسا تابع اراده جدی متکلم میگرفت اونجا یادتون باشه میگفت دلالت تصوری هم تسامح داره، دلالت تصدیقیه اراده استعمالی صرف هم تسامح داشت، فقط دلالت تصدیقیه جدی بود که از نظر مزفر میشد دلالت. دقیقا که این با اون مبنا خب دلالت اشاره دیگه تسامح داره دیگه، چرا؟ چون اراده جدی متکلم نیست. با مبنای خلق الله دیگه که دلالت رو عامی معنا میکردن اشکال نداره، تسمیه به دلالت درسته، ولی بحث اون وقت اینه که ظهور هست، چون همون مشهوری هم که دلالت اونجا تعمیم میدادن ظهور رو تا به اراده میگرفتن. حالا ممکنه تو تسمیه دلالت بگیم تسامح نیست، حقیقتا دلالته، چون دلالت تصوری هم حقیقتا دلالته و اونجا مبنای این شد که دلالت تا به اراده مثلا نیست. اگر دلالت بودنش هم اگه تونستید درست بکنید باز حجیتش درست نمیشه، چون حجیت ظهور تابع اراده است. حل لذا باز ثمره عملی نداره ها این دعوا، ولی خب دیگه اونجا تسمیه به دلالت تسامح نداره تو اون مبنا، تو مبنای مشروع. پس ببینید لأن تسمیتها به دلاله من باب المسامحه، نامگذاری این دلالت اشاره به دلالت اصلا خودش مسامحه داره، به جهت همون که عرض کردم دلالت تصوری مسامحه داشت و اونجا ما گفتیم دلالت تابع اراده است و تو اشاره اراده جدی متکلم احراز نمیشه. حالا که اینطور شد و تسمیهش به دلالت مسامحه شد، اذن المفروض انها غیر مقصوده، در این صورت ما فرض گرفتیم که این دلالت اشاره مقصود نیست، در حالی که بعد دلالت تابعتون للاراده، اونجا ثابت کردیم که دلالت تابع اراده متکلم. و حقها ان تسمی اشاره و اشعار، حقش این بود که ما دلالت اشاره نگیم، بگیم اشاره یا اشعار بگیم فقط، به غیر لفظ دلاله، لفظ دلاله رو همراهش نکنیم، صرفا اشعار، صرفا اشاره است. فلیست هی من الظواهر فی شیء، این اصلا جزء ظواهر نیست، حتی تکون حجتن من هذه الجهه، اصلا جزء ظواهر نیست تا اینکه از ناحیه ظهور حجیت پیدا بکن. بعد همون نکته رو توضیح میدن که نعم هی حجتون من باب الملازمت العقلیه حیث تکون ملازمه و یستکشف منها لازمها سواء کان حکمن ام غیر حکم کل اخذ به لوازم اقرار المقر و لم یکن قاصدن لها. فهمن که آره بله استدراک دیگه، ممکنه شما از باب ملازمه عقلی بتونید این ملازمه رو حجیتش رو درست بکنید، اما ظهور نیست، پای الفاظ متکلم هم نمیتونید بذاریدش، این یه ملازمه عقلیه اونجایی که تازه ملازمه باشه. حالا ممکنه خیلی جایی ملازمه هم نتونید به عقل برگردونید یا به هیچ کدوم از اون حجج عرف و سیره و بنا و قلا نتونید برگردونید، این ملازمه توهمی مثلا بیش نیست. ولی اگه نه ملازمه توهمی نباشه، ملازمه جدی باشه که عرف و قلا یا بنا و قلا یا سیره یا متشرعه یا خود عقل به صورت مستقل داره این ملازمه رو حکم میکنه، اگه واقعا اون ملازمه جدی و درست درمونی باشه بعد ببینیم حاکم ملازمه چیه دیگه. اگه حاکم ملازمه حجت بود ممکنه خود اون ملازمه حجیتش از باب حجیت اون حاکم درست بشه، مثلا اگه شما عقل رو به نفع مطلق اونجا حجیتش رو تونستید درست بکنید و اینجا تشخیص دارید که این ملازمه رو عقل داره حکم میکنه، خب از باب ملازمات عقلیه میشه حجت. پس نعم هی حجت من باب ملازمت العقلیه، از باب ملازمه عقلی میتونه حجت باشه، اونم جایی که حیث تکون ملازمتون، اون جایی که ملازمه ای هست. فیستکشف من تکون، اینجا تام است، حیث تکون ملازمتون یعنی ملازمه وجود داشته باشه. فیستکشف منها لازمه، تا از این ملازمه شما میتونید لازمش رو کشف بکنید. یعنی چه؟ یعنی بگید آقا این معنای جمله تو اینه، این معنای جمله تو عقلا با این مثلا ملازمه داره، از طریق ملزوم که اون معنای جمله شماست به حکم عقل شما به اون لازمه پی میبرید. فیستکشف منها لازمه ها، اون لازمه معنا رو کشف بکنید، سواء کان حکمن ام غیر حکم، ممکنه اون لازمه معنا حکم باشه، یعنی شما یه حکم شرعی رو مثلا برفرض لازمه معناش رو یه حکم شرعی دیگه میگیری، یا اینکه در از یه موضوعی به موضوع دیگه این میرسی. اما خب طبیعتا فقیه با همه موضوعاتی کار نداره، فقیه موضوعاتی رو داره مد نظر قرار میده که ازش بالاخره یه حکم شرعی در بیاد، یا تو سر خود حکما پیاده میکنه این ملازمه رو، یا سر موضوعات پیاده میکنه.
لذا میگه آره سوا امکان نه حکمت فرق نمیکنه این لازمه معنای شما یه حکم شرعی باشه ام غیره حکمن، یا اینکه نه حکم نیست اون لازمه ولی موضوعیه که اون موضوع دارای اثر شرعیه، دارای حکم شرعیه. ام غیره حکمه، یعنی حکم نیست لازمه، ولی یه موضوعی رو در واقع تو ملازمه شما کشف میکنید که زی اثره در حکم شارع، زی اثر. پس ام غیره حکمه. کل عقد به لوازم اقرار المقر، مثلا در مورد اقرار المقر، خب این خیلی باب واسعیه دیگه، هر جور اقرار بکنه خب لوازم این مطلبش داره. این لوازم ممکن اصلا مقصودش نباشه، که قطعا مقصودش نیست، چه بسا حتی میکنه این لوازم رو بپوشونه، پنهان بکنه که قاضی بر علیهش حکم نکنه، متوجه شدش؟ ولی خب به هر حال لوازم کلامشه دیگه. وقتی مثلا برفرض میگه آقا من ساعت چه میدونم ساعتی که قتل اتفاق افتاد من مثلا خونه بودم، درست؟ خب این لوازمی در پی میگیره، اون لوازمو ممکنه هیچ کدومو مقصود جدیش نباشه، ولی قاضی داره با این لوازم کار میکنه به جهت اقراری که خلاص خودش کرد. پس ام غیره حکمن کل عقد و لوازم اقرار المقر و ان لم یکن قاصدا لها، هرچند که اون موقع قاصد این لوازم نیست ولی بالاخره لوازم اقرارشه و اینقدر این لوازم اقرارشو میپیچونن تا بالاخره بفهمنی اقرارش درست بوده یا درست نبوده. یعنی نوعا با این لوازم اقرار کار میکنیم دیگه، برای اینکه داشته بودیم اقرارش درسته. و این لم یکون قاصدا لها او کار منکرن للملازمه، که اصلا نوعا همینجوره، نوعا تا بگیم آقا ملازمه مطلبت این بود ابتداعا انکار میکنه دیگه، میگه نه من کجا حرف من در کل عقد به لوازم اقرار الموقع و این لم یکون قاصدا لها و کار منکرن للملازمه و سیاتی فی محله فی باب الملازمات العقلیه انشاءالله تعالی اشاره مختصری توی باب الملازمات العقلیه کردن به همین مطلب که حالا میرسیم انشاءالله اونجا. خب این تقریبا بیان مرحوم مظفر. بگید بسم الله. نه سومی رو نه حجت سومی رو نه، حتی شما مدلول رو گردن متکلم هم نمیذاری که تو گفتی، یعنی اصلا بس سر انتصابش به او دیگه نیست، بس سر اینکه اگر اون چیزی که تو گفتی صادقه باشه، اون مدلول خود جملت اگه صادقه باشه، آره دیگه عقلا این لازمه میاد دیگه، یا عرفن و عادتا این لازمه هم میاد دیگه.
این اصلا لازمه این کجا میشده؟
چیش؟ حکم میاد دیگه، حکم میاد. شما سر همین اقرار، سر همین اقرار لوازم اقراری مطلب اگه واقعا عادتا و عقلا اینجوری باشه، شما به صدق و کذب خود همین اقراره داری پی میبری بر اساس همین لوازم. بر اساس همین لوازم مثلا میگه آمد ساعت چه میدونم نه فلان جا بوده، بعد میگه خب یعنی فلان جا همه تو رو دیدن، متوجه؟ چون فلان جا بودی دیگه، بالاخره باید دیده شده باشه. دیده شدن یه امر عادی عرفی، حالا ممکن است استاد عقلی هم نداشته باشه، کسی اونجا باشه هیچ کس هم نبینتش، ولی خب عرفا اینجور نیست دیگه. عرفا وقتی فلانی اونجاست، خب بالاخره تو اون جمعیت و تو اون مثلا شلوغی اینا بالاخره یه نفر باید پیدا بشه که اینو دیده باشه. و شما میرید مثلا پیگیری میکنید اینا هیچ کی نه، یا هیچ شاهدی نداره که این اونجاست. خب این حداقل اثرش اینه که صدق خود همین اقراره رو زیر سوال می‌بره دیگه. متوجه شده شو؟ گاهی اوقات موضوعات این شکلی که زی اثر شرعی میشه، گاهی اوقات نه اصلا مستقیم سر حکم شرعی بار میشه. متوجه؟ خب چطور شد؟ جمع‌بندی شد؟ میتونید قبول کنید تفصیل رو؟ حالا اولین بحث اینه که اگه تفصیل اینطوریه و همون زفه چرا اینو اینجا آوردی پس؟ این اگه واقعا خودت مصری که این حجیتش از باب ظهور نیست، تو که عادت نداشتی به سیستم مشهور و اینا مثلا پایبند باشی، الان برای کسی اینجا سیستم مشهور نیست، خود این الان سیستم مختل، این که گفتیم اینا رفته تو خاتمه، سیستم مشهور اینجا نیست که اینجا خاتمه ای بزنن. خود این اون حاکی از همون عدم جنبندی صدر و ذیل مطلبه، که اول بیاریمشون تو خاتمه، بعد آخر جنبندیمون این باشه که نه این اصلا از باب وجیت ظهور نیست، و بعد بره تو ملازمات، و تو ملازمات هم حالا ایشون میگه من یه اشاره اونجا کردم،
مدرجه خب با یه اشاره که طرح بحث و اینا درست نمیشه. اولین سیستم اینطور میشه که بالاخره اینجا الان تابع کیم مشهوریم، نظر مختاریم، یا نه احد اقوال فی المسئله کفایت میکنه مثلا واسه طرح بحث و این بحث. ثانیا که اون بحث اقتضا و تنبیه هم تشکیکش عرض کردم دیگه، محل تأمل جدا. یعنی مثلا شما اقتضا و تنبیه رو جز لوازم بیان بالمعنی العام شمردی، خب لوازم بیان بالمعنی العام اساسا اصل حجیتش محل تأمل. وقتی شما لازم بیان بالمعنی العام شد، این تقسیم ببین شما تو منطق مظفر هم تقسیم بندی رو داشته که تو باشه لازمه که میرسید، حالا عرضی بود تقسیمات عرضی بود گفت لازم یا چین مفارق، حالا مفارق رو کنند لازمه رو تقسیم میکرده چی؟ بیان و غیر بیان، بعد بیان هم تقسیم میکرده عام و اخص. بعد گفتیم تو اخص میگفتش که چی؟ صرف تصور ملزوم برای ملازمه و برای لازم که فرض میکنه، اما تو اعم میگفتیم نه، تصور ملزوم و لازم و ملازمه باید اتفاق بیفته تا شما از ملزوم به لازم پی ببرید. اما خب بدیهیه، بالاخره استدلال نیاز نداره. غیر بیان اساسا گفتیم نه بدیهی نیست، نظریه، نظریه و استدلال میخواد و اصلا اثبات ملازم ممکنه به راحتی اتفاق نیفته. خب حالا بر مظفر تو همین بحث یه تعبیر غیر بیانی هم داشت، باشه دیگه یادتونم چیزی گفت بیان یا غیر بیان باشه بده. خب اگه غیر بیانه که اصلا باید بینه اون باش کار میکنی یا نه، مثلا غیر بیان که کاملا نظریه و تئوریکه و ممکنه محل استدلالش محل اختلاف باشه و اصلا برهان نیاز داره اثباتش رو، خب اون باید همچین ملازمه اساسا کار میکنه تو ظهورات مثلا الفاظ خودش یا تو معانی مراده خودش یا غیر مراده خودش یا نه. یکی این بحثه که اصلا این عرفی کار کردن اینا. یه بحث دیگه که اینه که اصلا بین اعم و اخص تقسیم عرفی هست یا و این دقت ها خیلی دقت های منطقی و فلسفی خوبی هم از سر جاش بوده. ولی با شما تو فضا عرف واقعا با لازم بیان اعم و اخص فرق میذارید؟ و عرف ها من ممکنه فرق بذارم، من منطقی، من فیلسوف، من نمیدونم اصولی دقیق متوجه، ولی خب عرف هم واقعا فرق میذاره بین ملازمه اعم و اخص یا نه صرف مورد لازم بدیهی داره کار میکنه دیگه. صرف این که یه بداهتی در بین باشه، این ملاک بداهت هم من نیستم یا واقع نیستم، ملاک بداهت هم باز خود عرفه. این شما اینجا بداهت و نظری بودن هم باز اون دقیق منطقی فلسفی رو بذارید کنارا، اینجا خود همین بداهت و عدم بداهت هم باید عرفی توجه بشه بشه. خب وقتی بداهت شما اینجا عرفی شد، نه اون دقیق منطقی و فلسفی و ماجرا، خب بداهت و عرفی لوازم تبعاتش اینه که عرف با همش کار کنه دیگه. به چه فرقی هست دیگه اینجا بین اعم و اخص توی مثلا انواع ملازمه و این بحث؟ اصل تفکیک به نظرم منطقیه یا فلسفیه و عرف به راحتی این تفکیک رو خلاصه اجازه نمیده به ما. مثلا اگرم بالاخره تفکیک صورت گرفت، اگرم تفکیک صورت گرفت، حالا ملتزم این که همیشه بیان اخص ظهورش بیشتر از بیان اعمه یا نه یه جاهایی مثل سندلات اقتضا خود این بیان اعم هم ظهورش ممکنه آکد از
ملاک تبادل باشه.
اگه ملاک داره همین کار عرف باشه، شما تو عرف راه تشخیصش هم درست کنید باستم، مخصوصا این که شما مثلا مثل آقای سبحانی مانندی مثلا اون طریق اولویت و اینها رو هم آورد اینجا خداجه، طریق اولویتی که بود تو مفهوم موافق و این. خب یعنی بحثای مفهوم موافق و طریق اولویت خیلی ظهورش آکده از مثلا منطوق، از منطوق حتی متوجه داشت. یعنی بحث یه جورایی داره یه گم و گور نشه که ما راحت نمیتونیم بین منطوق چه میدونم سریع
غیر سری و بعد مثلا مفهوم به همین راحتی تشکیل قائل بشه، بگیم اول سری بعد غیر سری بعد مثلا مفعول، بعد طلعت اقتضا و تنبیه اشاره رو اول مثلا بیاریم اینجا، یا تا مفهوم موافق مثلا اینجا دوباره درست کنیم بعد مفهوم مخالف. خب ببینید راحتی این درجه بندی رو تو بندی اون چه که بالاخره تو کار عرف داره اتفاق میفته به همین راحتی نمودار ما نیست. خیلی کار عرفی میخواد، خیلی تبادل شناسی میخواد اینجا که ببینیم واقعا تشکیکه چجوریه. و اساسا مثلا اصل مبنا رو سوال کنیم، آیا ظهور عرفی تشکیک پذیر است؟ ببین اینو باز من فیلسوف نمیتونم بگم، این خود عرف باید بگه. یعنی ما خیلی اوقات تفکراتون تو منطق و فلسفه بسته شده، بعد عرف رو میریزیم تو اون قالب. اینا همه خطای خطای داره تایی چه داشت؟ یعنی واقعا باید به ما نشون بدن که اصلا تو ظهور عرفی امر دایر بین هست و نیست ظهوره، یه امر بین ظهور زیاد ظهور کم ظهور کم تا برسه به عدم ظهور. ببین این ظهور طیف تشکیکی داره اساسا تو عرف، یا عرف داره با بود و نبود کار میکنه. بدش درمز بکنم اگه داره خب ملاقش معنا داشت به شما دقت کنید. ظهورم به راحتی نمیتونید بگید تشکیک داره ها، من فقط میخوام تقریبا خودم قائلم ظهور تشکیک داره اول دمو و سرادوس، ولی میخوام بگم به راحتی نمیتونیم بگیم تشکیک ظهور داره. مثلا یه جا شما آثار اینجور بحثا رو خوندید توی سری و عقل یادتون هست، گفتیم که صحت و فساد تو سبب معنا داره ولی تو مسبب معنا داره. چرا؟ چی میگفتیم اونجا؟ گفتیم چون مسبب دائره بین وجود و عدمه، این چون مسبب دائره بین وجود و عدمه، یا ملکیت اومده یا نیومده. خدایش داشت چون امر اونجا دائره بین وجود و عدم بود، چون صحت و فضا توش نداشت. خدایش داشت خب حالا اگه یک کسی اومد گفت اینجا ظهور مسبب نفس دیگه، ببین الفاظ سببت برای چی؟ برای به دست آوردن اون ظهوره. آقا یا ظهور دارم یا ندارم، کو صحت و فضا، کو پایین و بالا، کو کم و زیاد. ببین اگر کم و زیادی درست بخواید بکنید، صحت و فضا دو چیز اینجا شده بخواید درست بکنید، برمود به لفظه که سببه نه مسبب، چون مسبب همش داره بین وجود داره. ببین اگه یک کسی همین بیان شسته سفته مثلا چیز رو، شسته سفته مثلا این بحث صحت و فساد رو توی این ظهور هم مطرح، چه جواب داریم بهش بدیم؟ یعنی ببین میتونیم بگیم آقا تشکیک در ظهور لزوما برمیگرده به تشکیک الفاظ و تو خود ظهور ما تشکیک نداریم؟ تو لفظش ممکنه، چرا؟ لفظ ابهامدار، لفظ چه میدونم اجمالدار، لفظی که قرینه خیلی هم تو لفظ میتونم اینا رو پیاده کنم، اما تو ظهور نمیتونم پیاده کنم. چه جواب میخوای بهش بدیم؟ میخوام بگم خیلی راحت نیست صرف این که ما تشکیل ظهور رو بپذیریم بعد با آثار لوازم میشم مثلا تو حجیت بخوام کار کنیم. به نظر میرسه که نوع این ادبیات و نوع این ورود خروجا یه جای دیگه بسته شده، بعد عرف رو میخواییم بریزیم تو قالب اینا. درکیه چطور شد؟ این همون چیزیست که ما تو ادبیات خود رو بشیم خلط حقیقت و اعتبار. حالا شما از اسمش هرچی میخواید برمش کنید. ما ببینیم همه اینا باید توی تبادل عرفی درست میشه و انصافا وظیفه این کار به عهده بلاغت بوده. اونتا بود متاسفانه بلاغیون با این نگاه و با این منظر ورود نکردن. اصلا موضوع علم بیان شما همین بود، به موضوع علم بیان معانی رو ولش کن، بیان اون قسمت بیان شما باید متکفل این بحثا میشه. ولی خب همش رفت سراغ چی؟ رفت سراغ تشبیه بدونم با مجاز مکنیه فلان، اون تشبیه با مجاز فلان، همون جا گم و گور شد بعد. چون بیانی ها به این شکل بحث نکردن، اصول ما هم یه مقدار آره دیگه اون دستش خالیه فعلا نسبت به این بحث. ولی خب بحث جدیه که
عرف شناسی میخواد، بعد حالا به همین راحتی مثلا تو حکمن هم غیر حکمن هم نمیتونید دوباره پیادش کنید. یعنی شما تو حکمتون یه نطاق داره، غیر حکم که حقائق و مثلا امور توصیفی یه نطاق دیگه داره. به براحتی نمیتونید بگید این جور دلالت ها و این جور ظهور های مثلا تشکیک دار هم توی احکام توی حوزه باید و نباید ها توی حوزه فقه اخص اونجا مثلا براحتی پیاده میشه، هم تو توصیف ها. مثلا شما تو آیت قرآن هم میتونید اینجوری ملازمه بگیرید، مثلا در مورد معاد مثلا آیه داریم، حالا در مورد معاد هم میتونید به همین راحتی مثلا ملازمه عقلی بگیرید. متوجه شدید یا نه اونجاها ملازمه ها دیگه واقعا ملازمه های بیان نیست. وقتی ملازمه بیان نشد تابع استدلال شد، من میتونم از آیه که در مورد معاد مثلا اینجور ملازمه ها بگیرم، به اونجاها که میرید بس پررنگ‌تر میشه، اساس‌تر هم میشه، خطرناک‌تر هم میشه، چون داری تفسیر میکنید آیه. میدونستم عرض بکنم، میخوام بگم که اون متأسفانه اینا یه مقدار حالا به صورت جدی کار نشد. اون اشکالی که عرض کردم که مسبب دایره بین وجود هم اصلا تو فرض اعتباری بودنش بود دیگه. بین شما فرض میگرفتی که سببی داری، این سبب قرار یه مسبب اعتباری واسه درست کنه، این همینجا دیگه یه لفظی داری خودش اعتباریه، این لفظ اعتباری تو قرار بود یه ظهور اعتباری واسه درست بکنه. حالا بخواهم میگم اینجایی که سبب دایره بینه چیز بخوام صحت و فساد و تشکیک و افسای اینا تو سببت داره پیاده میشه، اساسا این اجازه میده که شما تو مسبب که ظهورم باشه صحت و فساد یا تشکیک پیاده کنین یا نه اونجا دیگه هم بین وجود و عدم داره این مسبب که ها میگفتید یا ملکیت هست یا ملکیت. ولی اگه میگفتید بی میتونه متصف صحت و فساد بشه، که اگر بی صحیح بود حتما ملکیت میومد. ببین حالا سوال همینا، اگه لفظ هیچ ابهامی نداشته باشه، اگه لفظ تو خودش هیچ اشکالی نداشته باشه، میتونی بگی لفظ هست ولی ظهور نیومد؟
خوشحال این ظهور چی بسمون نباشه، بسمون انتقاله باشه.
ظهور چی یعنی؟
یعنی تشکیز، یعنی واسه من ظهور داشته باشه یا نه؟ یه لفظ میگیم، لفظ هم ابهام ندارم، لفظ هم میشنم، ولی اینکه انتقال من مشکل دارم. یعنی اینکه
انتقال مخاطب یعنی متکلمش گیری نداره، یعنی الفاظ متکلم درسته، ظهورش هم سر جای متکلم درسته، پس من چرا منطقه نشده؟
یا من به خاطر اینکه این رابطه شیعی نیست، به خاطر اینکه اعتباریه.
خب اعتباری که هست،
میگم یعنی اون انتقال من مشکل، یعنی یه موقع میگم، یه موقع میگم که نفهمیدم، یه موقع میگم که فهمیدم ولی درست حسابی نفهمیدم، یه موقع که من فهمیدم انتقال من.
خب میدونم، اما الان حجیت مال کدومه؟ حجیت که مال انتقال تو نیست، حجیت مال بنده خداست، متکلمه دیگه. این حجیت عرفی ها، این حجیت عرفی دقیقا همین بر علیه تو احتجاج میکنن دیگه، میگن اون گفت تو چرا نفهمیدی؟ یعنی گیر به نفع تو نیست، به ضرر تو توی فرض که آقا متکلم متکلم گفت، این گفتنش هم حجیت عرفی داشت، عقلا هم میفهمیدن، حالا این مخاطب خاص نگرفته. اینجا احتجاج بر علیه این مخاطب خاص میشه انصافا، میشه از من. ولی نکتهش خوبه، نکتهش کجاست؟ این تو همون مسبب هم پیاده میشه. نکتهش اینجاست که اگر وعای معتبرین فرق بکنه چی میشه؟ اگر وعای معتبرین فرق بکنه تو همون مسبب، دو نوع معتبر داریم با دو تا اعتبار تو همون مسببه ها، این قابل تحمل میشه. وقتی خود مسبب ممکن ساعت و فساد پیاده بتونیم بکنیم، مطابق با دو احتمال، با دو روایت اعتبار. متوجه؟ این آره، این بس مبنای خوبی حالا سر جاش باید بحث. خب حالا این تا اینجا بس بحث جا عرض کردم دیگه، همین تشکیک راحت نمیشه تثبیتش کرد دیگه، عرفی نمیشه گرد همه مشکلاتی که مظفر داره اونجا هم به نوعی هستید.
مشکلاتی که اگه برد این روی به سریع، یعنی انتظامی رو کردن روی به سریع. سریع بعدش دیگه التزامی رو همه شو اینجور کردن مفهوم کجا داریم ما، یعنی یا التزامیه یا مطابقیه، تا تزمانی هم که کردیم التزامی بعدش اگه گفتیم که سریع مطابقه میشه غیر سریع هم
اونا رو سر مفردات بیشتر پیاده کردن دیگه، یعنی اون مطابقه تزمانی التزامی رو بیشتر بردن رو مفردات، مفهوم که مال حیات سیاقیه بود، مال حیات جمله بود، اینو نبردن تو دل مثلا درات التزامیه، یعنی خب خودشون تصریح دارن که بالاخره این لازمه بعد لازمه هم باشه دیگه،
غیر سریح که فقط مفردات نبود.
میدونم میخوام بگم یعنی یه همچین چیزی تو ذهنش، شبیه همون کاری که با ابو ظفر هم کرد بنو که التزامیه مثلا مفردات رو هم برداشت آورد تو این پایین بحث کرد مثلا تاجه تو اهم بحث درکه، یه مقدار این گیرا هست دیگه که خودمون دارد التزامی و مثلا مطابقی رو تو مفردات چیکار کنیم، بعد اینا وقتی رفت تو حیات و جملات ترکیبیه و اینا چه بلایی سرشون میاد، یه بخشی از ابهام هم مال اونجاست. حالا بس تعامل کنید بریم به کجا. اما بحث بعدیمون که خب بابا مفصلی هم هست، بحث عام و خاصه و شاید بشه گفت اون مهمترین در واقع درگیری جدی که توی این باب و باب بعدی هست، تفکیکی که بین این دو تا باب صورت گرفت. یعنی شما یه مفهومی دارید به اسم خلاصه عام تو اصول، یه مفهومی دیگه دارید تو اصول به اسم مطلق، و سوال اینه که بین این عام و این مطلق نهایتاً چه فرقی باید درست بشه، مثلا فرقی درست میشه یا نه، مخصوصا که قدمای از اصولین شما اصلا فرقی بین اینا نمیذاشته و عموم به جای اطلاق، اطلاق به جای عموم، حتی واژه شما به کار میبرده این گروتن اطلاق، بعد میرفتیم دیدی عموم هم عموم میگفتی بعد میرفتیم دیدی اطلاق محتجه تو لومه قشنگی مشهوده دیگه، هی مثلا میگه لعوم بل آیه، لعوم بل آیه، و تو آیه رو میگه اهل الله و البی، آبا اهل الله و البی عمومش کجا محتجه، یا عمومش هم هست گاهی وقت اطلاق میگه اطلاق دلیل، بعد میریم اینی عموم داره لفظ خلاصه عامی توش. بذار اینجا یه دعوای به این شکل هست آقا عام و خاص، عام و در واقع مطلق نهایتاً چه تفاوتی با هم دیگه داره. بعضی ها خیلی راحت دیدن مسئله رو، گفتن آره عموم برمیگرده به حیث لفظ، اطلاق به لفظ رجوع نمی کنه، برمیگرده به نوعی به چی؟ به
حکمت،
آفرین، به مقدمات حکمت، یه جورایی به عقل. بذار میگن همون عمومیتی که شما از عقل میفهمید، از مقتضیات مقدمات حکمت میفهمید، بهش میگیم اطلاق، اون عمومیتی که از لفظ دارید میفهمید بهش میگن آب. به باز محور چیه تو هر دو؟ باز محور تو هر دو شموله، عمومه، درجه دالهاشون فرق کرده و الان مدلول یکی این توی این تبیین که آقا عموم نفذیه ولی اطلاق جمعه مقامیه و بار مقدمات حکمت و بار دلیل عقل و عرف و اینا، اینجا به مدلول هر دو میشه همون شمول، شمول حکم، درسته، شمول حکم نسبت به افراد موضوع، به افراد مثلا متعلق، به افراد موضوع، به مثلا مکلفین، به نمیدونم حالا هر چی بخوره این شمول خیلی متعلق میتونه داشته باشه خداجه، اما این شمول بالاخره خود نسبت به افراد، نسبت به خصوصیات افراد، نسبت به اماکن، نسبت به ازمان، رو همه اینا میتونه بار بشه. بالاخره این شمول خود که روی یکی از این متعلقات داره بار میشه، یا دالش مثلا میشه مقدمات حکمت و عقل، یا دالش میشه این لفظ خاصی که واسه عموم و شمول وضع شده برفرض، یعنی جدا میگیم آقا این دلالتش به وضع، این یکی دلالتش مثلا چیه؟ به اطلاق، اما اطلاقی که قبلا توی مفاهیم کار کردیم، اطلاق مفهوم شک در مثلا انحصار یا علیت، شبیه هم که آقا لفظ موضوعی نداره واسه این معنا، اما بالاخره از اون اطلاقه، از اون مقامه، از اون مقدمات حکمت استفاده بین کردن، پس مدلول هیچ فرقی نداره، این مدلول مطلق و عام دقیقا یک چیزه، فقط تو کیفیت دلالت و تو دالهاش ما فرق داریم، فرق رو مطرح میکنیم. این طوره واقعا؟ یا اینکه نه حقیقتا مدلول مطلق با مدلول عام فرق میکنه، که اگه فرق میکنه واسه شمول اینجا چی؟ چون بالاخره ثمره فقهی اطلاق و عموم به هر حال برمیگرده به این شموله. یه شما فقی میخواد در مقام در واقع فتوا ببینید این حکمت شامل همه این موارد هست یا نیست، ثمره چه در تمسکی به اطلاق چه در تمسکی به عموم اینه. اگه ثمره اینه برای من فقی، خب حالا فرق مدلول مطلق با مدلول عام دقیقا چیه و چجوره که هر دوی اینا یه ثمره دارن؟ اینم یه بیان، یعنی یه بیان تلاش میکنه بین مطلق و عموم تو خود مدلولشون فرق بذاره فضلاً از دال. یه بیان میگه نه مدلول همینه ولی دالها و کیفیت دلالتاشون فرق میکنه، درست شد؟ و اگر اون فرض دو اول شد که مدلول ها واقعا فرق میکنه، اون وقت این مدلول های مختلف چرا ثمره واحدی در مقام افتاء شما دارن؟ این چرا از هر دو دارید بالاخره شمول حکم استفاده میکنید؟ چجوری با چه مکانیزم؟ این در واقع دعوای اصلیه این فصل و فصل بعدی که آقا عام و خاص و مطلق و مقید نهایتا معناش دالهاش و کیفیت دلالتش چه تفاوت ها چه شباهت های با هم دیگه داره. این تقریبا سوال اصلی و محوریه این دوتا بحثه. حالا تو ضمنش مسائل ریز و جزئی و دقیقی هم هست که حالا باید دونه دونه بحث کنیم و ببینیم به کجا میرسه دیگه. یه مطالعه نسبت به المجزتون داشته باشید. المجز هم دو جا، یکی تو همون عام و خاص مطلق مقید همین فصلهای خودش اون اولش ها، یعنی اول مطلق مقید و اول عام و خاص، یکی هم تو خود همون اصالت ها، چون این همینو شما تو اصالت ها خوندید تو اصول لفظیه، اونجا اصالت العموم هم داشتید اصالت الاطلاق هم داشتید، اونجا هم دوباره این همین دعوا هست که آقا اصالت العموم و اصالت الاطلاق چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یکیه، ثمرهشون یکیه، ثمره در هر دو شمول حکمه، منتها حالا با چه مکانیزمی از دلالت اطلاق در میاد با چه مکانیزمی از دلالت مثلا عموم در میاد، رو اینو تعامل کنید دیگه. حالا ان شاء الله سریعتر بریم که محدوده برسیم مثلا.
باشه، اون که قبول نمی‌کرد که
خودش میگفت دعوا بود دیگه، رحمه رو نقد کرد آقای مصطفی. آره آقای صبحانی دو سه تا قول اونجا آورد و بس.